اخبار رادیو فردا.
دهمین سالگرد هجده تیر با حضور معترضان روز پنجشنبه در خیابان‌های تهران برگزار شد. واشنگتن از آزادی 5 ایرانی در عراق ابراز نگرانی کرد و زمین لرزه در چین صدها زخمی بر جای گذاشت. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. جمعه 19 تیر ماه 88، 10 ژوئیه 2009. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله. قبل از اینکه مفصل‌تر براتون بگم چه مطالبی در این مجله بامدادی خواهید شنید، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها با هانا کاویانی.
با سلام. هزاران نفر از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز پنجشنبه در دهمین سالگرد واقعه کوی دانشگاه در 18 تیر در تهران به خیابان‌ها آمدند. نیروهای پلیس با شلیک گاز اشکاور سعی در متفرق کردن تظاهرکنندگان داشتند. در این مجله بامدادی در این باره بیشتر خواهید شنید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید هیچ کدام از افراد بازداشت شده در نارامی‌های اخیر در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی نگهداری نمی‌شوند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس به نقل از اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نوشت از تعداد 1032 نفری که بازداشت شدند، تنها دستگیر شدگانی که در تخریب اموال عمومی دست داشتند تحویل دستگاه‌های قضایی شدند و باقی افراد که خطای کمتری داشتند آزاد شدند. گزارش هاکیس جلسه مشترک نمایندگان میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان نارامی‌های اخیر طی 2 روز آینده برگزار می‌شود. در جلسه گذشته رهبران اصلاح طلب علیرضا بهشتی، حجت الاسلام مقدم، مرتضی الویری و ابراهیم امینی به عنوان اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان معرفی شدند. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه از ملاقات سفیر این کشور در تهران با یک شهروند فرانسوی که در زندان ایوین به اتهام جاسوسی بازداشته است خبر داد. برنار کوشنر به رادیو فرانس انفو گفت که برنار پولوتی سفیر فرانسه روز پنجشنبه در تهران با کلوتی رئیس در زندان ایوین ملاقات کرده و برای او کتاب و لباس برده است. وزیر خارجه فرانسه وضعیت خانم رئیس را خوب توصیف کرد اما گفت که او نگران است. کلوتیل رئیس چهارشنبه گذشته هنگامی که قصد خروج از ایران را داشت در فرودگاه تهران دستگیر شد. جمهوری اسلامی او را به جاسوسی و دست داشتن در نارامی‌های اخیر در ایران متهم کرده است. وی 23 ساله است و در دانشگاه صنعتی اصفهان به تدریس زبان فرانسه اشتغال داشت. وی بیش از 5 ماه است که در ایران به سر می‌برد. وزارت خارجه آمریکا از آزادی 5 ایرانی که تا چند روز پیش در بازداشت نیروهای آمریکایی بودند ابراز نگرانی کرد. یان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این مطلب گفت بیمه آن می‌رود که آزادی این افراد که شبه نظامیان شیعه در عراق را تعلیم می‌دادند امنیت سربازان آمریکایی را به خطر بیاندازد. وی همچنین تاکید کرد آزادی این عده در راستای توافقنامه امنیتی بین دولت عراق و آمریکاست. سربازان آمریکایی روز سه‌شنبه از شهرهای عراق خارج شدند و تامین امنیت شهرها را به نیروهای عراقی واگذار کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت این 5 نفر با نیروهای قدس که زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می‌شوند در ارتباط بودند. و رسانه‌های دولتی در چین گزارش کردند که زمین لرزه‌ای به قدرت 5.5 درجه در مقیاس ریشتر در 200 کیلومتری استان یونان بیش از 300 زخمی بر جای گذاشته است.
سپاسگزاریم. هانا کاویانی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیده‌ایم. پنجشنبه خیابان‌های تهران شاهد حضور معترضان بود. درباره رویدادهای دهمین سالگرد 18 تیر در تهران گزارش‌های خواهید شنید. کشورهای مختلف جهان نیز شاهد تظاهرات و تجمعات ایرانیان بود. آلمان، سوئد، آمریکا و کشورهای بسیار دیگر. درباره راهپیمایی‌های بیرون از ایران هم گزارش‌هایی داریم. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان هفته‌های اخیر در ایران تشکیل دادند. گفتگویی داریم با یکی از اعضای این کمیته. و گزارش‌های بیشتر از اینها، از جمله کشف علمی یک دانشمند ایرانی مقیم بریتانیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. هفت و پنج دقیقه و سی ثانیه در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. مجله بامدادی این جمعه رو با گزارش‌های مربوط به تجمع معترضان در روز گذشته در دهمین سالگرد 18 تیر آغاز می‌کنیم. همکارم رویای کریمی برای ما بیشتر میگه از آنچه که دیروز در تهران به وقوع پیوست.
دهمین سالگرد واقعه 18 تیر در تهران با تجمع آرام مردم در خیابان‌های اصلی و میدان‌های شهر آغاز شد. با شلیک هوایی و پرتاب گاز اشک‌آور از طرف نیروهای ضد شورش ادامه یافت و با تنین انداختن فریادهای الله اکبر در سطح شهر به پایان رسید. گزارش‌های دریافتی از شاهدان عینی خبر داد که عصر روز پنجشنبه تظاهرکنندگان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و دولت کودتا، استعفا استعفا، از مسیرهای مختلف به سمت خیابان انقلاب و دانشگاه تهران حرکت کردند و البته با حضور گسترده نیروهای امنیتی هم روبرو شدند. نیروهایی که برای جلوگیری از تجمع مردم گاهی با باتوم به مردم حمله ور می‌شدند و گاهی تیر هوایی شلیک می‌کردند. بر اساس آنچه شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند، در برخی از نقاط تهران از جمله مقابل دانشگاه تهران نیروهای ضد شورش اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند که باعث شد مردم برای کم کردن اثر گاز سطل‌های زباله را با آتش بکشند و با آنها سنگربندی کنند. روز چهارشنبه استاندار تهران گفته بود که برای برگزاری تجمع در روز 18 تیر ماه هیچ مجوزی صادر نشده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروهای پلیس برای کنترل تظاهرکنندگان در همه میدان‌های اصلی شهر مستقر شده بودند و شاهدان عینی هم تایید کردند که در برخی از خیابان‌های تهران تعداد ماموران امنیتی بیشتر از مردم عادی بود. یک شاهد عینی به رادیو فردا نیز می‌گوید:
من سرسبیلم، اینجا کلی تظاهرات تیز زدن، مردم هستن و زدن، خیلی رو اشکاور زدن، خودم آنم که خوردم باباتون. نیرو انتظامی خیلی کمه، اما سپاه و بسیج با موتور آماده باشن و ویراج میدن، مردم هم که سنگ پرتاب میکنن و خیابون انقلاب تا سر جیهون هم پراکندن. معمولا هم که ماشاءالله سه برابره آدم های اونجا، اما بازم با این حال مردم دارن شعارشون رو میدن: مرگ بر دیکتاتور، دولت کودتا نمیخوای، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، بسیجی برادر ما. ولی فعلا تیراندازی نکردن، فقط اشک‌آور میزنن و باتون برقی و باباتون دستی خودشون. یکی دو نفرم که جلوشون خود آهنگ گرفته.
خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داد که در خیابان ولیعصر، بزرگترین خیابان تهران، نیروهای امنیتی تجمع کنندگان را تعقیب کرده و آنها را با باتوم مورد حمله قرار دادند. در تصاویری که در پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، پخش شد، نیروهای امنیتی در حال بازداشت یک دختر جوان نمایش داده شدند. تصاویر منتشر شده توسط شبکه‌های خبری هم حکایت از درگیری میان نیروهای پلیس و معترضان دارد. این صدای مردمی است که بر اساس یک ویدئوی منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی در برخورد با پلیس از آنها درخواست حمایت می‌کردند. به گفته یک شاهد عینی، شعار یا حسین میر حسین هم در بلوار کشاورز تهران شنیده می‌شد. حضور قبلی معترضان در خیابان‌های تهران به 11 روز پیش باز می‌گشت، زمانی که بزرگداشت شهدای هفتم تیر در مسجد قبای تهران برگزار شد. در این فاصله مقامات امنیتی اعلام کرده بودند که آرامش به شهر تهران بازگشته است. تجمع مردم در گوشه و کنار شهر تهران در روز پنجشنبه به شکلی بود که هیچ کدام از شاهدان عینی نتوانستند جمعیت مردم معترض را برآورد کنند. تا بامداد روز جمعه نیز هیچ یک از خبرگزاری‌های رسمی ایران خبری از تجمعات، تعداد بازداشت‌شدگان و مجروحان احتمالی منتشر نکردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اکثر تظاهرکنندگان روز پنجشنبه را مردان و زنان جوانی تشکیل می‌دادند که از ماسک‌های مخصوص جراحی به رنگ سبز استفاده کرده بودند، اما در میان آنها افراد میانسال هم دیده می‌شدند که از جوانان حمایت می‌کردند. به گفته یک شاهد عینی، در یکی از خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران پلیس در حال بازداشت مرد جوانی بود که با فریادهای اعتراض‌آمیز جمعیت روبرو شد. این فریادها تا زمانی که پلیس مرد جوان را رها کرد ادامه داشت.
نیروی انتظامی تند را با تو به خود من هم زد. من یک مرد 52 ساله هستم که نه اهل فرار بودم نه به چیزی. گفت چرا شعار میدید؟ میخوام شعار میدم. گفتش که شناسایی شدید، پیروزی گرفتید، گفتم گرفته باشین. اسلام بهتون بگم ما از چیزی نمیترسیم، ما چیزی نمیخوام، ما در نهایت آرامش میخوام بدیم که ما با این دولت موافق نیستیم. دید که من مشکل هستم، نهادن من رو رها کرد و به دنبال جوان‌تر آزدون.
حرکت‌های اعتراضی در ایران پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه آغاز شد. مخالفان خواستار ابطال نتیجه آن و برگزاری مجدد انتخابات شدند. به دنبال هشدار مقامات جمهوری اسلامی، تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان در تهران به شدت سرکوب شد و نیروهای امنیتی بیش از 2500 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویان و مردم عادی را بازداشت کردند. اما همه اینها نتوانست از برگزاری تجمع معترضان در سالگرد حادثه 18 تیر جلوگیری کند و تجمع‌هایی در میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان کارگر، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین و برخی نقاط دیگر تهران برگزار شد. با فرارسیدن شب از شدت اعتراض‌های خیابانی کاسته شد و مردم برای سر دادن شعار الله اکبر به بام خانه‌های تهران رفتند.
گزارش رویا کریمی رو میشنیدید از چکیده در مورد آنچه که دیروز در خیابان‌های تهران در دهمین سالگرد 18 تیر گذشت.
تجارب جنبش‌های آزادی‌خواه در دنیا اینو نشون داده که دموکراسی محصول یک شبه یا چند ماه نیست، یک پروسه پر از فراز و نشیبه که الحمدلله در ایران من فکر میکنم خیلی به هدف نزدیک شده.
متاسفم برای نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و بسیج که این گونه به خاطر جاه طلبی های حاکمان خود را به کمترین قیمت فروختند. اسلحه شما که با پول ملت خریداری شده و باید سینه دشمن خارجی را نشانه رود، سینه بهترین جوانان این کشور را هدف قرار داده است.
بابا ما بسیجی‌های قدیمی مزدور نیستیم، این رژیم داره از اسم بسیجی سوء استفاده میکنه، داره استفاده ابزاری میکنه از اسم بسیج. ما بسیجی ها سینه دشمن رو هدف میگرفتیم، نه سینه مردم ایرانو. چرا به این لباس شخصی که به مردم حمله میکنن میگید بسیجی؟ بسیجی اسم مقدس تو ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
7:12:30 بامداد جمعه در ایران. گزارش‌ها را در این مجله بامدادی رادیو فردا پی می‌گیریم. همونطور که در ابتدای این مجله به آگاهیتون رسوندم، روز گذشته در گرامی داشته دهمین سال روز 18 تیر، به جز ایران برخی از شهرهای مهم دنیا هم شاهد تجمعات ایرانیان ساکن اون شهرها بود، از جمله در آلمان. شامگاه پنجشنبه شب گذشته تظاهراتی در برابر کلیسای موسوم به کلیسای شکسته در شهر برلین آلمان برپا شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
در گرامیداشت دهمین سال روز 18 تیر ماه و در اعتراض به اعمال خشونت علیه معترضان به نتایج بحث‌انگیز انتخابات اخیر در ایران و همینطور در اعتراض به دستگیری‌های گسترده در روزهای گذشته، در شامگاه 18 تیر ماه تظاهراتی در شهر برلین پایتخت آلمان برپا شد. سخنگوی این حرکت اعتراضی آقای حمید نوذری هستند.
دومین حرکتیه که در برلین ما انجام میدیم تا جوانان در برابر سفارت جمهوری اسلامی برای چند ساعت تحصن کردن. الان از ساعت 6 ما در مرکز شهر برلین در کنار چیزی که ایرانی یادش کلیسای شکسته یا میدان برنجت میگن هستیم. چند صد نفر ایرانی جمع شدن و عکسهایی از تظاهراتهای اخیر در ایران، عکسهایی از کشته شدگان و جورش پلیس، عکسهایی از 18 تیر 10 سال پیش و همچنین خواست آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی همه دستگیر شدگان، آزادی برای کار خبرگزاری و خبرنگاری و همچنین آزادی برای تحزب احزاب و اینکه با مردم خشونت نکنیم. این همبستگی شور بیشتری پیدا کرده. از اونجایی که ما شنیدیم امروز بعد از ظهر در تهران چند هزار نفر به خیابان ها اومدن و با یورش ماموران انتظامی و بسیجی رژیم مواجه شدن، این حرکت ما همبستگی خود رو همچنین نشون میده با مبارزات اونها که از جون خودشون مایه میذارن. واقعا ما مراعات میکنیم به هموطنانمون در ایران که با این شرایط سخت بدون اینکه بهشون اجازه داده بشه به خیابان ها میرن و قول ما میدیم بهشون که صدای اونا به هر نحو که شده به گوش جهانیان برسونیم.
آقای نوذری، آیا احزاب و تشکل‌های سیاسی و یا اجتماعی و یا حقوق بشری آلمان هم در این حرکت اعتراضی شما حضور دارند؟
بله، علاوه بر چند نهاد ایرانی که پشتیبانی کردن، مثل قانون پناهندگان، مثل کمیته دفاع از زندانیان سیاسی، جامعه بین‌المللی حقوق بشر، اتک، تعدادی از نمایندگان پارلمان بلند و همچنین نهادهای مدنی مثل شورای عالی پناهندگان، مثل اتحادیه مهاجران برلین و براندنبورگ و چندین نهاد دیگه از این حرکت همبستگی و اعتراضی ما تا کنون حمایت خودشون اعلام کردن.
و در قطعنامه خواسته اصلی تظاهرکنندگان چه هست؟
خواسته اصلی ما سه خواسته فوریه و اون اینه که یک، آزادی همه دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی. دو، اینکه مطبوعات اجازه داشته باشند آزادانه از ایران گزارش بدن. و سه، اینکه دولت‌های اروپایی و آلمان دولت احمدی نژاد رو به رسمیت نشناسند. این سه خواسته فوری ما.
با تشکر از شما آقای حمید نوذری، سخنگوی تظاهرات شامگاه هجدهم تیرماه در شهر برلین.
اما به جز شهر برلین، شهرهای دیگری هم در جهان بود که دیروز روز پنجشنبه شاهد تجمعاتی از سوی ایرانیان بود، از جمله سوئد. در شهر استکهلم شماری از ایرانیان مقیم سوئد برای نشون دادن اعتراض خودشون گرد همایی رو برگزار کردند. همکارم بهروز کارونی گفتگویی کرده است با یکی از کسانی که در مقابل پارلمان کشور سوئد و در شهر استکهلم گزارشی میداد. این شخص رو که در محل مقابل پارلمان استکهلم حضور داشت، اگر بیننده تلویزیون‌های سال‌های دورتر ایران بودید احتمالاً می‌شناسید. علیرضا مجلل، بازیگر، هنرپیشه سینما، تئاتر و تلویزیون در سال‌های دوری که الان سال‌هاست مقیم سوئد هست. بیشتر بشنویم در مورد تجمع دیروز ایرانیان استکهلم از زبان علیرضا مجلل.
به سوئدی فولک اینیشیاتیو، یعنی اینکه ابتکار مردمی، چند گروه مختلف مردمی به اتفاق این برنامه امروز رو برگزار کردن که از طیف‌های مختلف درش هستن. گروه‌های مختلف سوئدی، انجمن قلم هست، از سازمان‌های فرهنگی مختلف، به هر تقدیر به عنوان یک حرکت مردمی اسم برده شده.
چون بگیم به صورت تقریبی چه تعداد در این گردهمایی روز پنجشنبه شرکت کردند؟
الان اینجا در مقابل پارلمان سوئد هست و امروز هم به شدت بارونی هست، هوا بسیار ناسازگاری کرده در سوئد و به همین خاطر شاید اثر گذاشته باشه روی تجمع هموطنامون، ولی من حدساً این تعدادی رو که میبینم شاید حدود 1000 نفر باشن. همزمان در میدان اصلی شهر هم یه تجمع دیگه هست که اطلاع ندارم چقدر در اونجا هستن، ولی مطمئنن گروه های زیادی هم به اونجا رفتن.
شاید هستیم که طی هفته گذشته گردهمایی ها و راهپیمایی های بسیاری در سوئد برگزار شده. فکر میکنید که دلیل این موضوع چی بوده؟
همصدایی و همراهی با هموطنانمون، با ملت ایران، که خواسته های برحقشون به شدت سرکوب شده و ناگزیر اینجا هم هموطنان همه دست جمعی به حرکت در آمدند و دقیقا هر روز در چند منطقه مختلف در استکهلم تجمع بوده گروه های مختلف.
تظاهرات و راهپیمایی‌هایی که در هفته‌های اخیر در سوئد برگزار شده چه تأثیر بر افکار عمومی این کشور گذاشته؟
بسیار تاثیرگذار بوده. اونچه که ایرانیان ساکن سوئد تلاش داشتند، بازتاب دادن حرکت جوانهای ایرانی و مردم ایران در این اعتراض و جنبش بوده که همه اینها رو به اصطلاح بازتاب دادن به اشکال مختلف، به خودی خود البته از طریق تمام رسانه‌های جهان باعث شگفتی همه جهانیان شده. سوئدی‌ها هم نگاه جدیدی اساسا نسبت به ایرانی‌ها پیدا کردن و بسیاری از کسانی رو که ما باشون برخورد میکنیم میگن که ما تصور نمیکردیم که مردم شما تا این حد رشد یافته باشند و انقدر با آرامش، انقدر با سکوت، با سه صدر بخوان حرفشون رو پیش ببرن یا کارشون رو انجام بدن و متقابلا سرکوب بی‌رحمانه رژیم رو هم همه جا دارن میبینن.
اما از اروپا به آمریکا برویم، قاره آمریکا. همکارم نادر صدیقی گزارش میده که اوضاع ایران رویدادهای روز اخیر به خصوص در صدر گزارش رسانه‌های آمریکایی قرار گرفته. در گزارشی از نادر صدیقی بیشتر به این موضوع می‌پردازیم، در گزارشی که ضمناً گفتگویی هم انجام داده با احمد باطبی، چهره آشنای جنبش دانشجویی.
رسانه‌های آمریکایی بار دیگر توجه خود را به رویدادهای ایران و تظاهرات ایرانیان در درون و برون ایران معطوف کردند و این در حالی است که ایرانیان مقیم آمریکا نیز در همصدایی با معترضان داخلی تظاهراتی را در شهرهای مختلف و اجتماعاتی را به ویژه در دانشگاه‌ها تدارک دیدند. در این میان برخی از چهره‌های آشنای دانشجویی که در رویدادهای 18 تیر 10 سال پیش نقش چشمگیری داشتند و اینک در تبعید به سر می‌برند، نسبت به نتیجه نهایی حرکت‌های دانشجویی و مردمی ابراز خوشبینی می‌کنند. احمد باطبی که نامش با جنبش دانشجویی ایران گره خورده و در عرصه بین‌المللی نیز نام آشنایی به شمار می‌رود، در گفتگوی اختصاصی در این زمینه می‌گوید:
18 تیر 10 سال پیش یک حرکتی را آغاز کرد که نسل جوان را آشنا کرد با شیوه‌های اعتراض اجتماعی. در طول این 10 سال پیامد تمام این تحرکات تجربه‌ای بود که باعث شد که در اعتراضات اخیر مربوط به کودتای انتخاباتی نهاد قدرت در ایران مردم ازشون استفاده بکنن. و اگر الان یک نگاه گذرای لاغر به حوادث چند هفته گذشته داشته باشیم، خواهید دید که چریخته و خیلی قشنگ مبارزات و مطالبات خودشون رو در قالب تحرکات غیر خشونت‌آمیز پیگیری میکنن.
آقای باطبی، پیوندهای جنبش دانشجویی با سایر حرکت‌های مدنی در جامعه ایران اکنون در چه مرحله است؟
جنبش اجتماعی در تمام جاهای دنیا ترکیبی از چند جنبشه که عموماً جنبش دانشجویی همیشه جنبش پیشتاز جریانات اجتماعی بوده. شما نگاه بکنید، 18 تیر به هر حال با جنبش دانشجویی شروع شد. الان اگر دقت بکنید، جنبش دانشجویی و دوباره همون اتفاقی که در کوی دانشگاه افتاد در هفته‌های گذشته باز در کوی دانشگاه تهران افتاده، ولی این بار دیگه جنبش دانشجویی بخشی از جنبش اجتماعی و در قالب بزرگ اگر نگاه بکنیم ببینیم که تمام جنبش‌های اجتماعی مثل جنبش زنان، جنبش کارگری، معلمان، تمام اقشار و صنف‌های اجتماعی تو این جنبش اخیر شرکت داشتن و یک پیوستگی و در واقع اتحادی هم بین اونها ایجاد شده که باز من گمان میکنم این ریشش برمیگرده به همون داستان 18 تیر و به هر حال جنبش دانشجویی که حرکت آغاز کرده. دموکراسی و جامعه مدنی مفهومی نیست که آدم یک شبه بهش برسه، یک پروسه نسبتا طولانی است که افراد جامعه و اعضای جنبش اجتماعی با تجربه فردی و گروهیشون به اون میرسن و اساسا دموکراسی یعنی تجربه جامعه که بر مبنای ویژگی‌های جامعه شناختی اون جامعه ایجاد میشه. من فکر میکنم که تمام کشورهایی که به هر حال به دموکراسی رسیدن این پروسه رو گذروندن، همین تجربه و همین اتفاقات در کشورشون افتاده تا رسیدن به اون حد در واقع استاندارد عرفی که از یک جامعه مدنی و جامعه دموکراتیک داریم. ولی من فکر میکنم برای ایران این اتفاق خیلی سریع‌تر بیفته، به خاطر اینکه ما در عصر انقلاب ارتباطات قرار داریم و این خود به خود اطلاعات اخبار، جابجایی اطلاعات اخبار، آگاه شدن دنیا از وضعیت ایران و همینطور انتقال سریع تجربه جوامع دیگر در این فرآیند دموکراسی به ایران باعث میشه که خیلی سرعت در واقع این پروسه بیشتر بشه و خیلی سریعتر نسبت به جوامع دیگه ما برسیم اون فضایی که به حالت عرفی برامون مطلوبه.
گفتگویی با احمد باطبی رو میشنیدید درباره رویدادهای 18 تیر ماه 1387 و رویدادهای 10 سال پیش این جنبش.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
7:24 بامداد در ایران. مجله بامدادی رادیو فردا رو با گزارشی دیگر پی میگیریم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، با ادامه روند بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی در جلسه هفته گذشته خود کمیته‌ای را برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان معرفی کردند. اما با توجه به امنیتی شدن فضای جامعه، این کمیته تا چه اندازه اجازه کار دارد؟ مرتضی الویری، نماینده مهدی کروبی در این کمیته، به این سوال اینگونه پاسخ می‌دهد.
ببینید، مطلب دو قسمته. یک قسمت در مورد بحث سیاسی موضوع هست، یکم بحث انسانی. در مورد بحث سیاسی به هر حال بازداشت بسیاری از این افراد در نظر ما هیچ گونه توجیهی نداره، برای اینکه بدون هیچ گونه دلیلی و فقط بر مبنای اینکه افراد معترض باشن نسبت به نتایج اعلان شده انتخابات کسانی رو دستگیر بکنن، طبیعتاً هیچ گونه توجیه از نظر سیاسی نداره و بایستی از کانال‌های قانونی پیگیری بکنیم برای آزادی اونها. در بعد مسائل انسانی خب قضیه جدی‌تر میشه، به عنوان یک انسان و آدم متأثر میشه که افرادی بیگناه جانشون از دست بدن یا مصدوم بشن یا صدماتی به مال و زندگی اونا بخوره. از نظر انسانی فارغ از دستبندی های سیاسی ایجاب میکنه که اینها مورد رسیدگی قرار بگیرن. بنابراین از این دو بود کمیته ای که آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی تشکیل دادن میتونه انشالله کارایی رو انجام
بده. تمامین از طریق کانال قانونی قابل پیگیری هستیم بازداشت. ممکنه بفهمید کدوم راه‌ها الان باز هست برای اینکه خانواده افرادی که بازداشت شدن بتونن مراجعه بکنن؟
من فکر میکنم که این از طرف قوه قضاییه کلن قابل پیگیری هست، چون من با خبر شدم که خیلی از این بازداشتی ها اصلا حکم بازداشت ندارن و موقع دستگیری هم هیچ چیزی ارائه نشده یا به اصطلاح برگه‌ای به اونا ارائه ندادن و من این نگرانی رو دارم که ممکنه اصلا از طریق مراجع قانونی واقعا اینا بازداشت نشده باشن. لذا تصور میکنم که این کمیته میتونه در تماس با قوه قضایی و مقامات قضایی مشخص بکنه که اصلا اینها از طریق حکم قضایی بازداشت شدن یا به وسیله نیروهای خودسر. اون موقع است که متناسب با نتایجی که گرفته میشه پیگیری های لازم رو انجام داد.
به نظرتون از نیروهایی که شما ازشون به عنوان نیروی خودسر اسم میبرین به کجا واقعا میشه شکایت کرد؟ با این تفکر فکر میکنین چقدر دست مردم واقعا باز هست برای اینکه بتونن حقوقشون رو پیگیری بکنن؟
من به دلیل اینکه الان اطلاع خاصی ندارم و نمیتونم هیچ گونه قضاوتی داشته باشم، ولی به هر حال مبنای کار ما اگر کاری قرار بخوایم انجام بدیم فعالیت کردن از طریق کانال‌های قانونیه دیگه. در حال برمبنی چون در ترکیبی که تعیین کردن حقوقدان هم هستشون، آقای دکتر امینی حقوقدان هستن، بنابراین دقیقا برمبنی به هر حال کانال‌های قانونی ما تلاش خودمون رو خواهیم کرد.
گفتگوی همکارم معین گرجی رو میشنیدید با مرتضی الویری نماینده مهدی کروبی در کمیته که برای پیگیری بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران تشکیل شده. اما از اینها فاصله بگیریم، از جهان سیاست و سری بزنیم به دنیای دانش. شماری از دانشمندان دانشگاه نیوکاسل در بریتانیا موفق شدند که برای اولین بار با استفاده از سلول‌های بنیادی اسپرم تولید کنند. پروفسور کریم نیرنیا، رئیس مؤسسه سلول‌های بنیادی و طب ترمیمی دانشگاه نیوکاسل که سرپرستی این پروژه را بر عهده داشت، میگه از این روش تولید اسپرم پس از تایید ایمنی و کارایان میتوان برای درمان عدم باروری مردان استفاده کرد. همکارم حسین آریان گفتگوی کرده است با پروفسور نیرنیا و ابتدا از او پرسیده درباره این دستاورد بی سابقه چه توضیحاتی داره.
قبل از همه این نکته رو باید بگم که من هر چی دارم از همتران عزیزمون دارم و تمام این پیشرفت ها نه متعلق به من بلکه متعلق به همه اونا هست. همونجور که میدونید ناباروری در مردان این مشکل الان جدی هست در تمام کشورها و این مسئله هم رو به رشد هست. یعنی اگر ما 20 سال گذشته رو بررسی کنیم می‌بینیم که ناباوری در مردان حدود 20-30% اضافه شده و تعداد اسپرم‌ها کم شده و کیفیت اسپرم‌ها پایین اومده و کلاً ناباوری در مردان به عنوان یک مشکل اساسی الان مطرح هست. به همین لحاظ ما یک سیستم لازم داریم که بتونیم تولید اسپرم رو از ابتدا تا به انتها مورد بررسی قرار بدیم و به همین خاطر ما از سلول‌های بنیادی استفاده کردیم و به وسیله علامت‌گذاری اون سلول‌های بنیادی و بعد به وسیله یک لیزر تونستیم اون سلول‌های مارک شده رو از بقیه سلول‌ها جدا کنیم و اونها رو کشت بدیم در یک محلول مخصوص که واقعا نتیجه کار 7-8 ساله بود، اونها رو بتونیم به سمت سلول‌های اسپرم سوق بدیم.
با این حساب این سلولی که تولید میشه مرد و زن که نمیتونن فرزند داشته باشن با توجه به پروسه معمولی میتونن فرزندی داشته باشن که از نظر ژنتیکی متعلق خودشون باشه، درست میگم؟
بله بله، البته ما باید این سیستم رو والیدیت کنیم و آزمایش های زیادی روش انجام بدیم اول بازی که بتونیم ما اون رو در مورد ناباوری در کلینیک به کار ببریم و این هم احتمالاً حدود 4 الی 5 سال طول میکشه که ما بتونیم این نتایجی رو که به دست آوردیم در آزمایشگاه در کلینیک هم به کار ببریم.
آیا این کار فایده های دیگری هم در طب داره، مثلا برای تشخیص امراض مختلف یا کمک های دیگری هم میکنه علاوه بر تولید مثل؟
بله، شما خوب میدونید که سلول های جنسی سلول هایی هستن که کلا تمام خصوصیات یک نسل رو به نسل دیگه منتقل میکنن و نه تنها خصوصیات خوب بلکه بیماری ها رو هم از یک نسل به یک نسل دیگه منتقل میکنن. این سیستم یک سیستم جالبی هست که ما بتونیم مورد استفاده قرار بدیم، ببینیم بیماری ها چجوری از یک نسلی به یک نسل دیگه انتقال پیدا میکنن و در درجه دوم بتونیم چجوری از اونها جلوگیری کنیم. یعنی اگر سلول‌های جنسی رو مثلا در آزمایشگاه کشت بدیم و بتونیم ژن‌هایی که مخصوص بیماری هستن رو شناسایی کنیم، اون ژن‌ها رو بشه اصلاح کرد و بدون اینکه اون بیماری به نسل بعد منتقل بشه، تمام خصوصیات فرد از یک نسل به نسل دیگه منتقل بشه که یک سیستم بسیار جالب و مورد کاربرد هست.
آقای نیرنیا، از نظر حقوقی چطور؟ شما در بریتانیا کار میکنید در دانشگاه نیوکاسل و وقتی که کار شما به نتیجه 100% برسه و عملا اینه به کار ببرین در این جامعه، آیا با اشکالات حقوقی هم مواجه هستین؟ قوانین بریتانیا اجازه میده و در مورد ایران چطور؟
قوانین بریتانیا در حال حاضر اجازه این کار رو نمیده. اونم به خاطر خود کارهای ما بود که در سال 2006 ما این کارها رو در موش تصویب کردیم. بالاخره یک سری از نماینده مجلس موافق ما هستن و خب یک سری از نماینده هم مخالف هستن. من تو اونجا بودم و صحبتام در اونجا انجام دادم و اون نتایج علمی رو هم انجام دادم و با خیلی اختلاف کمی بود که این مسئله مورد تصویب قرار نگرفت و فعلا ممنوع شده. اما در 3-4 سال آینده دوباره این قضیه باید مورد بررسی قرار بگیره و من معتقدم این به عنوان یک قانون کلی نباید کلن این امر ممنوع بشه. در انگلستان ما یک سازمانی داریم به نام HFEA و این سازمان نظارت داره به تمام امور تولید مثل و جنین در انسان. به نظر من بایستی کلن اجازه این کارها در دست HFEA باشه و HFEA بتونه این تصمیم ها رو در موردهای خاص بگیره. در ایران هم فعلا قانون خاصی راجع به مسئله وجود نداره.
با این گزارش علمی به پایان مجله بامدادی رادیو فردا می رسیم. کمتر از 30 دقیقه دیگر مجله خبری دیگری، مجله صبحگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. تا آن هنگام.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ای تو هم بغض هنوز از من و ما عاشق‌تر، ای تو از خاصیت عاطف پیغام آور، همدم دور به من مثل تن من نزدیک، صاحب قصه میلاد و هنوز و آخر ره کن، ره کن دست تو پرپر شدن و میفهمه، ره کن چشم تو ایثار منو ترسی، بی تو دور از چشم تو میزیستم، من حریف جسمه چشم تو هرگز نیستم، رحم کن تا شب بی جون بشه بی حوصلگی پشت این جریه خالی قابم نکنه، دارم از فکر رسیدن به تو باد میشم، تو بیا که باد بلگر خرابم نکنه، رحم کن نفس من در باد، نفس به شعر من جرأت عریانی داد، بال پرواز من که در من کسی از اوج پریدن افتاد رم کن رم کن دست تو پر پر شدن و میفهمه رم کن چشم تو ایثار منو میفهمه
شما و انتخابات
هرچی هست زیر سر CNN و BBC و شما رادیو فردا یاد الان که این پیامو میذارم همه چیز سمون شده همه چیز داره آروم میشه دین و رفتارمون رو هم دوست داریم به هیچ گم ربطی نداره ولی شما همش دارین از انتخابات و مشکلات چند روز قبل میگید که مردم رو تحریک کنید
حالا از کرمانم ما امنیت میخواییم آسایش میخواییم به نظر شما چه باید
ما تا آخرین قطره خونمان پای این رئیس جمهور عزیزمان جناب آقای محمود احمد نژاد ایستاده
میخواستم به نسل گذشته که انقلاب کرد بگم که تاوان انقلاب شما رو نسل ما دارد پرداخت میکند
صدای گریه من یاوره خوب و نجیبم بی تو من خیلی قریبم من هوای گریه کردم تو صدای گریه من یاوره خوب و نجیبم بی تو من خیلی قریبم میشینه خنده آخ که این فقط یه لحظه است بعد از اون های گریه است هر صدا صدای گری است، من هوای گری کردن، تو صدای گری من، یاوره خوب و نجیبم، بی تو من خیلی قریبم، من هوای گری کردن، تو صدای گری من، یاوره خوب و نجیبم، بی تو من خیلی قریبم. صدای گری است، من هوای گری کردن، تو صدای گری من، یاور خوب و نجیبم، بی تو من خیلی غریبم، من هوای گری کردن، تو صدای گری من، یاور خوب و نجیبم، بی تو من خیلی قریبم، من هوای گریه کردن، تو صدای گریه من، یاوره خوب و نجیبم، بی تو من خیلی قریبم، من هوای گریه کردن، تو صدای
رادیو فردا.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم، به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟ اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم، به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این نوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم، مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم، باید دلت رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه میخوای پیشم بمونی، بیا تا باقی جوونی، بیا تا پوست به استخونه، نذار دلم تنها بمونه، بذار شبم رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این نوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه،
به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه یه روز این نوم تو باز تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار دردت جا به جاشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، 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 که باز برات.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
Must be her. اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
بهترین